بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم، والانصاف ان هذه الوجوه لا تنهض لاثبات التحريم مع كونه اخص من المدعى اذ قد لا يتحقق شيء من المذكورات في التشبيب بل واعم منه من وجه فان التشبيب بالزوجه قد توجب اکثر المذکورات و یمکن ان یستدل علیه بما سیجیع من عمومات حرمت اللحظ و الباطل و ما دل علی حرمت الفحشاء و منافاته للعفاف المأخوذ فی الاداله و فحوا ما دل على حرمت ما یوجب بلو بعیدن تهییج القوت شهویه به نسبت الى غیر الحلیله مثل ما دل على المنع عن النظر لانه سهم من سهام ابلیس و المنع عن الخلوت بالاجنبیه لان سالسهما الشیطان و کراهت جلوس الرجل فی مکان المرأة حتی یبرد المکان و به رجحان تستر عن نساء اهل الذمه لأنهن یصفن لأزواجهن و تستر عن السبی الممیز الذی یصف ما یرا و النهی فی الکتاب العزیز ان یخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و ان یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن الی غیر ذلک من المحرمات و المکروهات. اگر نظر شریفتون باشد در نوع رابع، مرحوم شیخ فرمودن النوع الرابع ما یحرم التکسب به لکونه عملا محرما فی نفسه، در واقع چیزی که ذاتا حرام باشه و منهی باشه. منتها این مثال هایی که ذکر می کنن بعضی هاش از عناوین محرمه نیست و تردن للباب ذکر شده. یکی از اونهایی که از عناوین محرمه نیست تشبیبه که دیروز هم شیخ فرمودن ما به روایات که مراجعه می کنیم در روایات و ادلمون چیزی که دلالت داشته باشد بر حرمت تشبیب پیدا نمی کنیم. تنها چیزی که باعث شده است بگوییم تشبیب حرام است این که حالا یکی یا بیش از یکی از عناوین محرمه بر او منطبق بشه. اگر یکی یا چند عنوان از عناوین محرم بر تشبیب منطبق شد و بین تشبیب و بین اون عناوین ملازمه ثابت شد که نتوانستیم از هم تفکیکش بکنیم، قهرن به همون دلیلی که اون عنوان حرام هست این تشبیب هم که ملازم با او هست این هم می شود حرام. پس ما اگر خواستیم قائل به حرمت بشویم از راه ملازمه، که ملازمه بین این عناوین محرمه و بین تشبیب به وجود بیاد. یک جمله را هم دیروز فی الجمله اشاره کردم، با عرض معذرت الان تکرارش میکنیم. دیروز عرض کردیم این قید محترمه را که مرحوم شیخ ذکر کرده ان مستدرکه و لازم نیست، چون زن و مرد فرق نمیکنه، گاهی محترم هستن گاهی غیر محترم. اگر کسی تجاهر به فسق کرد می شود غیر محترم و غیبت او هم گفتیم جایزه. اما اگر رعایت موازین شرعی را کرد بهش میگیم محترم، چون غیبتش محرم است. حالا اون زن اجنبیه مؤمنه تفاوت نمی کنه چه متجاهر به فسق باشد چه متجاهر به فسق نباشد. تشبیب اگر حرام شد نسبت به هر مؤمنه ای حرامه، لازم نیست حتما اون مؤمنه محترمه باشد. اگر غیر محترمه هم بود ولو غیبتش جایزه، جایز بودن غیبت منافات ندارد که تشبیب او حرام باشه. بنابراین این قید محترمه ای را که اینجا آورده اند قید مستدرک و قید زائدی است. عناوینی که بر تشبیب یمکن ان ینطبق و به واسطه این عناوین تشبیب حرام بشود، یکی تفضیح و هتک. معمولا اگر کسی در شعر زن مؤمنه ای را مورد عشق و علاقه و محبت خودش قرار داد، قهرن او را رسوا کرده و قهرن نسبت به او آبرو ریزی کرده، چون به قول مرحوم ایروانی در واقع با یک تیر دو هدف را نشانه گرفته، اولا که عشق خودش را نشان داده و ثانیاً این طور اشعار معاشقه درباره زنی گفته می شود که مردم تصور می کنن این زن اهل معاشقه هست و اهل این کار هست و خود همین معنا که ایهاماً دارد می فهماند و اشارتاً دارد می فهماند، این موجبه تفضیح این مسلمان میشه و موجب حد که مسلمان میشه و پر واضح هست که رسوا کردن مسلمان و آبرو ریزی مسلمان چیزی نیست که حرمتش بر کسی پوشیده باشه. پس چون تشبیب موجب تفضیح هست و موجب حد که هست، به این جهت میگیم تشبیب هم حرامه. ولی خب شیخ اشکال میکنند، میفرمایند این حرف در صورتی درست است که بین تشبیب و بین هتک و تفضیح ملازمه باشه، هیچ وقت اینها از هم جدا نشوند، در حالی که تشبیب اخص است از تفضیح. بعضی از جاها تشبیب هست اما تفضیح نیست، بعضی از جاها تشبیب هست اما هتک نیست. اگر کسی زنی را بین اقارب اون زن تشبیب کرد یا بین زنهایی که از حال اون زن با خبر هستن تشبیب کرد، اینجا تشبیب صدق کرده اما هتک و تفضیح صدق نمی کنه. پس بنابراین چون تشبیب اخص عرض شود که چون تشبیب اخص است از عرض می شود که این ادله، بلکه نه تنها اخصه، شیخ می فرمایند می تونیم بگیم بینش اعم و اخص من وجهه، دو ماده افتراق دارن و یک ماده اجتماع. پس ما نمی توانیم از حرمت هتک و از حرمت تفضیح حرمت تمام افراد تشبیب را استفاده کنیم. اما چطور نسبت بینشون عموم و خصوص من وجهه؟ خیلی از جاها تفضیح هست، حدک هست، اما تشبیب نیست. اگر کسی نسبت به زنی اظهار عشق کرد و اظهار علاقه کرد، اما این اظهار علاقه در قالب شعر نبود بلکه در قالب نثر بود، خب اون رو تفضیحش کرده، حدکش کرده، اما در این حال تشبیب نیست، چون تشبیب شرطش این بود که عرشبت که حتما در قالب شعر باشه. بنابراین اینجا میتونیم بگیم کار حرامی را مرتکب شده، اما نمیتونیم بگیم تشبیب کرده. گاهی قضیه برعکسه، ممکن است تفضیح باشه، حدک باشه، ایزا باشه، سایر عناوین هشگانه ای که میخوانیم همه اش باشه، اما تشبیب نباشه. چطور؟ مثلا کسی این اشعار معاشقه ای را نسبت به زوجه خودش اگر بسراید، واقعا زن خودش رو حد کرده، واقعا زن خودش رو تفضیح کرده، ممکنه واقعا او رو ایزا کرده باشه، به عنوان ایزا و حدک و تفضیح کار خلافی مرتکب شده، اما به این عملش تشبیب گفته نمیشه، چون شرط تحقق تشبیب این است که مرئه مرئه اجنبیه باشه. پس بنابراین یک جاهایی میبینیم همه این عناوین قابل تطبیق هست ولی به اون عمل تشبیب گفته نمیشه. البته بعضی از جاها ماده اجتماعی، اگر کسی نسبت به زن اجنبیه ای شعر بگوید که در قالب شعر او را تفضیح بکنه و حدک بکنه، اینجا این میشود تشبیه. بنابراین نمیتوانیم بگوییم تمام افراد تشبیه حرام است، چون حدک حرامه، چون تفضیح حرامه، نه بین حدک و تفضیح و تشبیه ملازمه نیست. بعضی از جاها اولی هست دومی نیست، بعضی از جاها دومی هست اولی نیست. بنابراین این دو دلیل را که کنار میگذاریم، گفتن ممکن است تشبیه حرام باشد چون موجب ایزاه، این رو هم شیخ جواب میدن، میفرماین ایزا چه صیغه؟ مصدر باب افعاله. یعنی چه؟ یعنی اذیت کردن. اذیت کردن یک عنوان قصدی است، من باید قصد اذیت داشته باشم تا اینکه ایزا صد بکنه. بنابراین اگر من در آبروی کسی، در مال کسی، در عرض کسی دست درازی کردم به قصد اینکه ناراحتش بکنم، این رو بهش میگیم ایزا. یا نه، ممکن است من در مال خودم دست درازی کرده باشم، اما در مال خودم که دست درازی کردم به قصد اذیت طرف، به قصد ایزاء طرف، این هم ایزاء برش صدق میکنه. اما یک جاهاییست طرف متعذی میشه ولی من ایزاء نکردم، تعذی حرام نیست. چی حرامه؟ ایزا حرامه. خیلی وقتا یک کسی از آدم متعذی میشه، حسود همیشه متعذی است، یعنی واقعا در آدم هر کمالی ببیند ناراحت میشه، اذیت میشه، ولی من که تقصیر ندارم که باید به حسود گفت بمیر تا برهی خلاصه از این بلا و مصیبت دیگه. حالا یه وقت بنده واقعا اظهار علاقه در شعر می کنم، اما قصدم اذیت نیست، قصدم این است که کمال طرف را بگم، قصدم این است که محاسن طرف را بگم. اما این زن اینقدر حساس است که هر کس درباره او کمتر صحبتی کرد این متعزی میشه. بنابراین نمیتونیم بگیم چون تشبیه باعث تعزی طرف هست حرامه. پس باید بین افراد تشبیه فرق بگذاریم، بگیم هر تشبیهی که به قصد ایزا انجام گرفت اون حرامه، اما هر تشبیهی که به قصد ایزا انجام نگرفت، فقط صرف المعاشقه است، صرف و اظهار المحبت است، واقعا نخواسته از طرف را ایزا بکنه، تشبیه هست، اما نمیتوانیم بگوییم از باب ایزا حرامه. وقتی از باب ایزا حرام است که این اشعار را به قصد اذیت کردن طرف بگه، به قصد چزانیدن طرف بگه، اون وقت میتونیم بگیم از باب ایزا حرامه. پس اگر تنها دلیل ما ایزا باشد، میبینیم همه افراد تشبیه را شامل نمیشود. انشالله که روشن شد. یکی دیگه از عناوینی که ممکن است بر تشبیه منطبق باشه و موجب حرمت تشبیه بشود که باز مرحوم شیخ این رو قبول ندارن، این که ما بیاییم بگیم تشبیه جزو لهوه و جزو باطله و لهو و باطل هم در قرآن مورد نکوهش و سرزنش قرار گرفته. وقتی مؤمنین را خدا معرفی می کند می فرماید والذین هم عن اللغو معرضون. این هم شیخ میگن انشالله بحثش رو بعدن خواهیم گفت. در 20 عنوان از عناوین محرمه که مخصوص لهو است اونجا صحبت خواهیم کرد آیا مطلق اللهو حرام است و اصلا خود لهو یعنی چه؟ آیا لهو یعنی سرگرمی؟ آیا لهو یعنی لب؟ آیا لهو خودش حرام نیست؟ اگر در ضمن غنا صورت گرفت حرامه؟ این بحثش مفصل میاد، چون برای ما روشن نیست و اونجا اثبات میکنیم که لهو به قول مطلق حرام نیست، لهوی حرام است که حداقل لب باشه یا در ضمن یکی دیگر از معاصی باشه، و الا لهو به قول مطلق لیس به حرام. خب پس وقتی خود لهو در حرمت مطلقش بحث بود، چجور میتوانیم بگوییم تشبیه چون لهو بر او منطبق شده است به این جهت مطلق و اطراف عرشبت که افراد و تشبیه حرام؟ پس این هم که دلیل نیست. آیا می شود به ادله دیگری تمسک کرد؟ از فحوای ادله دیگر ما یک سلسله ادله داریم که این ادله منهی شارعه و منهی بودنش هم این است که اینها مهیج شهوت هستند. ولو مهیج شهوت بودنشون خیلی بعیده، یعنی در 1000 احتمال آدم یک احتمال میدهد که این مهیج شهوت باشه، اما به همون یک احتمال شرع مقدس اهتمام ورزیده و گفته است نباید انجام بگیره. چیزی که از 1000 احتمال یک احتمال ممکن است مهیج باشه، وقتی این حرام شد، اشعار عشق‌آمیزی که مهیج بودنش 70% 700 در 1000 600 در 1000، این به طریق اولا باید حرام باشه. حالا اون ادله چیه؟ مثلا شرع مقدس به ما گفته اگر زنی جایی نشسته بود و از اونجا بلند شد تا هنوز حرارت بدن این زن در اون مکان جاش باقی است و هنوز اون مکان حرارت دارد، شما یه مرد حق ندارید اونجا بنشینید، باید صبر کنید تا این محل کاملا سرد بشه، دیگه اثر حرارت بدن اون زن اونجا نباشه، بعد بنشینید. برای این که اگر شما نشستید تو هزار احتمال یک احتمال این که گرمای بدن اون زن مهیج شما باشد و شما را به شهوت عرشبت که سوق بده و دعوت بکنه. خب وقتی این کار منهی بود، پس تشبیه به طریق اولا باید منهی باشه. یا قرآن به زنهای پیغمبر خطاب میکنه، میفرماید اولا اگر به مردها میگد اگر خواستید از زنهای پیغمبر چیزی بپرسید، چون زنهای پیغمبر مسئله دان بودن، زن طلبم واقعا باید مسئله دان باشه و جوابگوی نیازمندی های اهل شهرشون باشه. فاذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب، از پشت پرده از زنهای پیغمبر مسائل خودتون را بپرسید، سوالات خودتون رو. حتی بعضی از زنهای پیغمبر جزء روات خبر بودن، جزء محدثات بودن، خدا میگه از پشت پرده از اینها بپرسید. حالا این یک مسئله. از این مهمتر میفرماید به زنهای پیغمبر بگو لستن که احد من النساء، شما با زنهای دیگه فرق دارید، مثل اونها نیستید. ان تقیتون، حالا وقتی شما خواستید صحبت بکنید، فلا یخزعن فی القول، صداتون رو نازک نکنید، یواش یواش و عرشبت که با نازکی صحبت نکنید. فیطمع الذی فی قلبه مرض، خب این طمع ورزیدن به زن پیغمبر تو هزار احتمال یک احتمال هست، اما همین یک احتمال رو خداوند براش اهتمام قائل شده و فرموده است که یه مقدار درست صحبت کنی، صداتون رو یه مقدار کلفت بکنید، نازک صدا نکنید و با افراد حرف بزنید. یا مثلا روایت داریم که اگر کسی با زن اجنبی ای خلوت کرد در حالی که سومی در بین اینها نبود، سومی اینها شیطانه، میاد وسوسه میکنه تا اینها را به گناه بکشانه. خب این وسوسه کردن احتمال ضعیفی داره. خب این پیر مرد 80 ساله با اون زن 90 ساله، این چه جای این احتمال هست؟ اما قانون که آمد دیگه پیر و جوان نداره دیگه، ولو احتمال بسیار ضعیف هم باشد، اما شرع مقدس میگه خلوت با اجنبیه چیه؟ حرامه. خب وقتی اینها بعضیش حرام شد، بعضیش مکروه شد، در حالی که دائویت اینها و باعثیت اینها برای تهیه شهوت بسیار بعید و دور هست، تشبیبی که دائویت و باعثیتش برای تهییج به مراتب از اونها بیشتره، این هم باید چی باشه؟ باید حرام باشه. حالا ببینیم آیا از اینها میتونیم جواب بدیم یا خیر. بله، اگر یادتون باشه در اول بحث ما گفتیم چیزی که ممکن است اکتساب بهش انجام بگیره، ولو الان هم عادت نیست تکسب به اونها. غیبت چجوریه؟ می شود غیبت هم موجب اکتساب باشه؟ به یه شاعری میگن اگر تو دختر فلانی را دست انداختی و تو اشعارت او را کوبیدیش، ما اینقدر بهت میدیم دیگه. ممکنه این باشه که خودش واقعاً خواستگار نیست، پول گرفته است برای این که این تصنع را به خرج بده، نه اینکه واقعا خودش محبت داشته باشه، احتمالش هست. خب انصاف این است که این ادله ای که ذکر شد که به خاطر این عناوین تشبیب حرام باشد، هیچ کدام از این عناوین عرصود که عناوینی نیست که بشود از این عناوین حرمت را اثبات کرد. ول انصاف و ان هذه الوجوه، که این وجوه چیا بود؟ یکی تفضیح بود و حدک بود، یکی ایزا بود، یکی هم اقراء الفساق بود. این را عرض نکردیم، یعنی فساق را آدم تحریز بکنه و تحریز بکنه که بروند سراغ این دختری که این درباره اش این اشعار را سروده. نه، واقعا همه جا تشبیب باعث اقراء و تحریز نیست. خب هیچ کدام از اینها ول انصاف و ان هذه الوجوه لا تنهز، اینها نمیتواند اثبات بکند تحریم را، حرمت تشبیب با اینها اثبات نمیشود. ما کونهی اخص من المدعا، با اینکه اینها اخص است از مدعا، یک جاهایی ما تشبیب داریم، نه عرصود که تفضیح هست، نه حدک هست، نه ایزا هست و نه اقرا. بین زنها آدم زنی را بیاد تشبیب بکنه، کیا میخواد اقرا بکنه؟ زنها هم که از حال این زن کاملا خبر دارن، حدک اینجا معنا نداره دیگه. بنابراین این اخص است از مدعای ما که تشبیب باشه، و دلیلی که اخص است نمیتواند حکم را روی همه افرادی که اعم است اثبات بکنه. پس اولا اخصه، از قد لا یتحقق شیء من المذکورات فی التشبیه، گاهی تشبیه هست و هیچ کدام از اینها نیست، یا نه تشبیه هست هیچ کدام از اینها نیست. بنده خودم رفتم توی اتاق در بسته، در را بستم و با این اشعارم دارم خلاصه عشق و علاقه خودم را به اون زن میگم و کسی غیر از دیوار حرفای من رو نمیشنود دیگه. من تشبیب کردم، اما در این حال هیچ کدام از این عناوین اونجا صدق نمی کنه. پس میشود این عناوین هیچ کدامش نباشه و تشبیب باشه، بلکه از این بالاتر اخص نیست، بلکه نسبت بین تشبیب و بین تفضیح اعم و اخص من وجهه. همین جوری که تشبیب اعمه، تفضیح هم اعمه، یعنی یک جاهایی ما تفضیح داریم اما تشبیح نداریم، جایی که طرف را اظهار محبت بکند اما در قالب شعر نباشه بلکه در قالب نثر باشه. اینجا میبینیم تفضیح هست اما تشبیب نیست. پس همه جا تشبیب اعم نیست، گاهی هم تفضیح اعم است دیگه، بلکه این دو اعم و اخص من وجه هستن. عرض میشود که فإن تشبیب به زوجه، تشبیب به زوجه قد یوجب و اکثر المذکورات، گاهی باعث تفضیح هست، باعث حدک هست، باعث ایزا هست، اما تشبیب هست یا نیست؟ تشبیب نیست، چون تشبیب شرطش این بود که زن چی باشه؟ اجنبیه باشه. و یمکن ان یستدل، و می شود برای حرمت تشبیب، ایزا رو هم که جوابش رو دادیم، اقرا رو هم که عرض کردیم، و یمکن ان یستدل علیه، می شود استدلال کرد بر تحریم تشبیب، به ما سیجی، به اون ادله ای که می آید من عمومات حرمت لهو و الباطل، اون ادله ای که می گوید لهو و باطل حرامه، و ما دل، و اون ادله ای که دلالت دارد بر حرمت فحشا و یکی از مصادیق فحشا تشبیبه. و از اون طرف و منافات حیل الافاف، آدم پرهیزگار، آدمی که میخواد تو محراب بایستد بر مردم امام جماعت بشه، این نباید تشبیب بکنه دیگه. و منافات حیل الافاف، تشبیب با افاف منافات دارد، اون افافی که المأخوذ فی العداله. این هم یک دلیل. دلیل آخر، و فحوا ما دل، و اولویت اون دلیلی که دلالت دارد علا حرمت ما یوجب و تهییج القوت شهویه، هر چیزی که دلالت دارد بر تحریم تهییج قوه شهویه ولو مهیج بودنش خیلی بعید باشه، اونی که دال است بر تحریم تهییج ولو بعیدن، اون دال است بر تحریم تشبیب به طریق فحوا و اولا. به نسبت الى غیر الحلیله، اگر انسان نسبت به غیر همسر خودش تشبیب بکنه، مثل ما دل، مثل اون ادله ای که دلالت دارد علل منع عن النظر، گفته ان به زن اجنبی نگاه نکن، لانه سهم من سهام ابلیس، این تیریز از تیرهای شیطان. خب نظر کردن مهیج دیگه حرامه، پس تشبیب به طریق اولا باید حرام باشه. و کراهت جلوس رجل، و ادله‌ای که دلالت دارد بر کراهت نشستن مرد در جای زن، حتی یبرد المکان، تا این که اون مکان کاملا خنک بشه. خب این ولو کراهت داره، بگیم اینجا که کراهت داشت، پس در تشبیب باید چی باشه؟ حرام باشه. حالا دیگه چه جوری نمیدون. و به رجحان تستر، در روایات داریم که زن مسلمان مواضع زینت خودش را به زنان اهل ذمه نشان نده. خب زن که نسبت به زن محرمه، اما زن اهل کتاب این نامحرمه. چرا نامحرمه؟ چون وقتی کمالات و جمالات و زیبایی های این زن رو دید، می رود بر شوهر خودش تعریف می کنه و باعث تهییج می شه. خب وقتی این تستر اولا بود، پس ترک تشبیب به طریق اولا باید اولا باشه. از قیاس هم یه مقداری بالاتره. چرا؟ هر چقدر که واقعا دلالتی نداره، ولذا خیلی از محشین خب اینا رو رد کردن. لأنهنّ، برای اینکه این زنها یصفن، توصیف میکنن، لازواجهن. و تستر عن صبی الممید، صبیی که زشت و زیبا را تمیز میدهد، از همچه صبیی هم زن باید خودش رو پنهان بکنه و بپوشانه. چرا؟ برای اینکه صبی زبانش لقه و می رود اون چه دیده است نقل می کنه. الذی یصف ما یرا. این هم یک دلیل. خب اینها مثلا مجموعاً بگیم که ازش حرمت استفاده میشه، ولی خب 50 تا صفرم رو هم بریزید، آخرش چیه؟ آخرش صفر دیگه. این اولویت ها که ازش حرمت خلاصه نمیاد بیرون که. و نهی فی الکتاب العزیز، در قرآن مجید خدا نهی فرموده است ان یخزعن بالقول، از این که زنهای پیغمبر صداشون را نازک بکنن. فیطمع الذی فی قلبه مرض، تا این که اون کسی که مریض است طمع در زنهای پیغمبر بکنه. و ان یضرب نه نهی فرموده است که پاهاتون رو محکم به زمین نکوبید تا این خلخالها که در پاتون هست صدا بکنه و با صدا در آمدن این خلخالها طرف تهییج بشه. و ان یضرب نه به ارجلهن نه لیعلم ما یخفین، تا شناخته بشود اون خلخالی که در زیر لباس هاشون مخفی کرده اند، ما یخفین من زینتهن الا غیر ذالک من المحرمات والمکروهات که التی یعلم منها، که از اینها آدم علم حاصل می کند، حرمت و ذکر المعینت المحترمه، حرمت و ذکر المرأة المعینت المحترمه. وقتی اینها حرام بود، پس ذکر زنی که یاد کردن زنی که مشخص معین محترم هم هست، لازم نیست محترم باشه، مؤمن باشه کافیه، ذکر اون زن به ما یهیج و شهوت علیها، به جوری که مهیج شهوت باشه، این هم قطعا ازش استفاده می شود حرامه، خصوصا اگر اون زن ذات البل باشه، شوهردار باشه، که علتی لم یرز شارع و به تعریض حال نکاح، شارع راضی نشده از که با گوشه و کنایه به این زن بفهمانن که تو الان میتونی ازدواج جدیدی انجام بدی، به تعریض این زن و گوشه آمدن با این زن برای نکاح، چطور به قولهی اینطور بیاد بگد رب براغ بنفیک، تو چقدر خواهان و طالب داری. نه لوقی، خب پس بنابر این ذات البل حرام شد. پس اگر کسی خواست دختری را خطبه کنه و خواستگاری کنه و قبل از آنی که مادرش را بفرستد اشعار خودش را برای اون دختر بفرسته، آیا این حرام هست یا حرام نیست؟ میفهمون حرمتش معلوم نیست. نه لوقیل به عدم حربت تشبیب بالمخطوبه، اون دختری که خطبه شده قبل العقد، بل مطلق من یراد تزویجها، اون دختری که دم بخت هست. خلاصه اگر بگوییم تشبیب نسبت به او حرام نیست، لم یکن بعیدا، بعید نیست، لعدم جریان اکثر مازو کرفیها، این اشعار نه ازش تفضیح استفاده میشه، نه حد که استفاده میشه، نه ایزا استفاده میشه، ولی واقعا ناموس مردمه و شرع مقدس در مسئله ناموس خیلی بناش بر اهمیته. والمسئلتو غیر صافیتن عن الاشتباه والاشکال. ثم ان المحکیه عن المبسوط، ما گفتیم شرط تشبیب این است که زوجه چی باشه؟ زوجه غیر باشه، اجنبیه باشه. مرحوم شیخ در مبسوط و جماعتی این بزرگواران تجویز کرده ان ان المحکیه عن المبسوط جواز و تشبیبه بالحلیله، آدم نسبت به حلیله خودش، حالا حلیله از راه نکاح باشه یا از راه ملک یمین باشه، کنیزی را که خریده است، بالحلیله منتها به زیادت الکراهت عن المبسوط. در مبسوط گفته است اصلا اینطور شعر گفتن شرع مقدس خوشش نمیاد، این کراهت داره. و ظاهر الکل جواز و تشبیبه بالمرأة المبهمه، اما اگر یک زن خیالی مثل اون زنی که در اشعار امثال حافظ هست، اینها بالاخره یک طرفی را تصور میکنن که وجود خارجی نداره، اگر اینجوری تشبیب کرد این حرام نیست. و ظاهر الکل جواز و تشبیب بالمرأة المبهمه به ان یتخیل امرأتن، زنی را تو عالم خیال خودش بیافرینه، چون عالم خیال خیلی هنر داره دیگه. امام میفرمودن یه آقای میگفت بنده با یک اگر جز به پولدارترین پولدارهای عالم هستن. با اگر خب تندی خیال میکنه که الان من از همه پول بیشتر دارم دیگه. پس در عالم خیال یک زن میآفریند و درباره زیبایی های اون زن شروع میکنه شعر گفتن. به ان یتخیل امرأتن و یتشبب بها، تازه اظهار عشقم بهش میکنه اما طالب مجهول مطلقه، بعدن میگردد تا اون مطلوبش را عرض کنم که پیدا بکنه. مثلا و اما المعروفت و اندل قائل، اما اگر زن پیش شاعر معروف باشه اما پیش سامع معروف نباشه. حالا که پیش سامع معروف نباشد فرقی نمی کند که این سامع برداشتش این باشد این دارد زن مشخصی را میگد یا زن مبهمی را میگه، همینقدر سامع نمیشناسه. سوا اون علم از سامع اجمالا، چه به طور اجمال سامع بداند به قصد معینتن این زن معینی را قصد کرده است ام لا، یا نداند ففیه اشکالون. اینجا نمیتونیم بگیم حرامه و نمیتونیم بگیم قطعا جایزه. حرام نیست برای اینکه طرف نمیشناسه تا حد که بشه، جایز نیست برای اینکه بالاخره تشبیب اگر حرام بود واقعا یکی از مصادیق تشبیب که اظهار عشق به زن معینه باشد اینجا تحقق پیدا کرده. مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد و شهید در حواشی ارشاد اینها قائل به حرمت شده اند فی صورت الاولا، اگر زن معین باشد عند القائل. و فیه اشکالون، اما شیخ میگن این حرف حرف درستی نیست من جهت اختلاف الوجوه المتقدمه للتحریم، اون وجوه متقدمه هیچ کدامش اینجا منطبق نیست. و کذا اذا لم یکن هنا سامع، اون تو اتاق دربسته بره و اشعار خودش رو بگه. و اما اعتبار الایمان، زن باید مؤمنه باشد یا زن کتابیه را هم نمیشود تشبیب کرد. مراد از ایمان حالا تشیع باشه یا اسلام عرض میکنیم. و اما اعتبار الایمان فاختاره فی القواعد و تذکره و تبعه مرحوم کاشف الغطا بعض الاساتین. چرا؟ لعدم احترام غیر المؤمنه، غیر مؤمنه احترامی نداره. وقتی لعنش جایز باشه هم غیبتش جایزه و هم عرض می شود که تشبیبش. و فی جامع المقاصد کما ان غیر جامع المقاصد حرمت و تشبیبه به نساء اهل الخلاف، مخالفین کسانی که در مذهب با ما مخالفن زنهاشون را تشبیب بکنن حرامه و اهل ذمه را هم تشبیب بکنن حرامه، منتها این حرمت رو ایشون از فحوا فهمیده. لفحوا حرمت نظر الیهن، برای این که نظر به اینها عرض می شود که حرامه، پس تشبیب هم باید حرام باشه. اما این استدلال نقض شده، گفته ان به صرف این که نظر کردن حرام باشد پس تشبیب هم حرام باشد، نظر به کفار حربی کردن هم حرامه، در حالی که قطعا تشبیب اونها حرام نیست. این فرمایش ایشون نقض شده و نقضه به حرمت نظر الى نساء اهل الحرب، نظر به اونها حرامه مع انه صرح بجواز تشبیب. خود جامع المقاصد فرموده است که تشبیب کفار حربی، زنهای کفار حربی جایزه. والمسئله تو مشکلتون، مسئله مشکله من جهت الاشتباه فی مدرک اصل الحد، اولا که دلیلی بر تشبیب ما نداریم. حالا بیاییم تا گاو و ماهی هم برین جلو واقعا کار مشکلی است. و کیفکان فاذا شک المستمع، یک آقایی داره اشعاری در معاشقه میگوید و مستمع نمیداند آیا این مصداق تشبیه هست تا سماعش حرام باشد یا نه، وقتی شک داشته باشد اصالت البراء جاری میکنه. فاذا شک المستمع فی تحقق شروط الحرمه لم یحرم علیه الاستماع کما صرح به همین معنا محقق ثانی فی جامع المقاصد. هذا کله در تشبیب به مرعی اجنبیه. و اما تشبیب بالغلام، اما اگر نسبت به غلام و پسری تشبیب کرد، فهو محرم علی کل حال، در هر حال حرامه، برای این که موجب تهییج نسبت به پلیدترین گناهان می شود دیگه. کما عن الشهیدین و المحقق ثانی و فاضل هندی در کشف اللسان و کاشف اللسان، لانه فحش محض، این فاحشه محض، این فحشای محض و قطعا یکی از مصادیق حرام هست. فیشتمل علی الاقراء بالقبیح، این اشعار باعث این می شود که جهال و فساق را تحریض کند به کار قبیح و کار زشتی. و عن المفاتیح ان فی اطلاق الحکم نظر، بگوییم هر تشبیبی فحش است نه، واقعا اگر قصدش هتک نباشه، اگر قصدش عرشبت که تفضیح نباشه، بلکه کمالات اون را در شعر در آورده باشه و گفته باشه، این را بخواهیم بگیم حرامه، بعیده. ایشون فرموده است که ان فی اطلاق الحکم نظر والله العالم.